нашли. Я все время сейчас там.
Алан. Алан Эмьян. تون طرف الان ولی وکیلای شما سخن صحبت کن بعد بهشون بگیم آروم بگیم خب قطع میکردین میگفتین بگیم بالاخره دادگاه شماه دیگه میتونیم بگیم به هم نمیخوره
چیارو چیارو اسمارو
اوکی Okej, okay, Hamid, nu är jag lite missnöjd med att de pratade alldeles för fort och han har inte hunnit notera. Och sen var det fel även med uttalet av namn. Sen har det blivit också fel tolkning i och med att det har sagts fel namn. Men han ville inte förstöra för rätten och därför höll han tyst. Det vill han framföra. Det är jag som sitter här vid rätten och jag bör förstå allting.
Såklart, du får gärna avbryta och säga till Hamid Nouri när det är på det sättet att du känner att du hänger med. Det är viktigt att du då redovisar det på rätten och med så kan jag vidta åtgärder innan. Annars då saknar jag den kännedomen och då rullar ju processen på. Så det är viktigt att du själv gör det hörd.
درسته ولی خب دیگه اینم وظیفه خود شماست که هر وقت به محض اینکه حس میکنین که نمیشنوین یا درست نیست یا هر چیزی بگین چون اگه نگین من متوجه نمیشم نمیتونم کاری کنم ولی اشکال نداره قطع بکنین اینجور چیزا هیچ مشکلی نیست ما اون موقع کارو درست تر انجام میدیم ja, jag tänkte att det ska inte förstöra för rätten.
Hoppas att det kan märkas genom att dina försvarare kan svara på eventuella frågor som du har när det gäller den genomgång som gjordes av
دیگه نزد به هم نمیخوره نگران نباشین و الان دیگه امیدواریم که حالا هرچی بوده و کلای شما خودشون همه رو شنیدن اگر چیزی هست اونا میان که درستش بکنن امیدوار باشیم به این مسئله
Tack så mycket. Då ska vi lämna ordet till
خب الان دیگه نوبت وکلای مدافع که جواب این نکته تهمه رو بدن اون مدارکی که دیروز به من تحویل دادین اعتراض که ضد ماده 26 مجموعه قوانین جزایی سوال اینه که چه ماده های استفاده بشه این فقط واسه تحویل دادیم برای بحثی که وجود داره که از چه ماده یا چه قانونی استفاده بکنن بنابراین ما گرفتیم به دستمون رسیده آگاه هستیم حالا دیگه نوبت شما مثل دادستانا صحبت بکنین و مدارک خودتون رو ارائه بدین پس بفرمایید با کلای مدافع شروع کنین به صحبت خودتون صحب کنیم ما دستگاهمون و کامپیوترمون رو وصل بکنیم یه ذره مکس زمانی وجود داره وقتی بحث میکنن ولی انجام خواهد شد ما نوشتیم متریالی داریم که پخش میکنیم مثل درست مثل دادستان ها اجازه بدین اول اینا رو پخش کنیم بکنم برای ما گذاشته باشه بکنم برای ما گذاشته باشه این متریالشون یادتون میده Tack så hemskt mycket. Bra. Nej, vi behöver den.
Ja,
ångrar du dig?
Jag har delat ut till alla nu.
Ja, en räcker det. Om du behöver den andra så räcker det. Vi delar.
Ja, så kan du på kvar fram. Ja, om det räcker. Absolut.
Am făcut ceva la alți ruini mecătrie. Am mai jurat pentru Angelo. Ce bine, bine. الان همه چی درست.
Ja, var bra. Ja, tack så mycket. Då är det
merci. Pass الان دیگه وقتش رسیده که با کلای مدافع شرح و توضیح نکات اتهامو بدن. هم حواسمون هست به مترجما و هم حمید. اگر ما تند حرف زدیم بهمون بگین. اگه یا نامشخص بود هر چیزی که متوجه نشدیم بگین بهمون. اگه نگین نمیدونم آدم دیگه نمیشه تقصیر کسی گذاشت. وکلای مدافع در شروع مقدمه اول توضیح میدیم که چجوری میخوایم مطرح کنیم خواستای خودمون رو، برنامه رو منظور تقسیم بندی کردیم. اولش با شروعش با قسمتی که نوشتیم واکنش ها، عکس العمل ها و مشکلاتی که وجود داره که عمومیه، یکم که دید ما نسبت به این مسائل چجوری هست و سوال هایی که مهمه برای دادگاه که مد نظرش باشه وقتی که میخوان قضاوت کنن، مطرح کردن اینا شد بخش اول. بخش دوم گزارش ها و دیگه الان آشنا شدین دیگه با چون متریالی که دادستان پخش کرد در مورد ایران تریبونال، گزارش های اونجا از جمله عبدالرام برماند و امنستی و JVMI. بعد از اون میریم در مورد خود حمید نوری، راجع به اون صحبت میکنیم، گذشتش، زندگی خانوادگی اجتماعی، و بعد از اون در خاتمه در مورد اینکه آیا جنگ مسلحانه بوده یا درگیری مسلحانه بوده یا نه صحبت میکنیم و در این موضوع ها یه سری لیست نوشتیم، چیزهای که باید عنوان بشه که در مورد مجاهدین و حق و حقوق قانونی که چی میگه، حقوق بین المللی چی میگه و این ادعا که میشه فتوا و انکسوس، راجع به همه اینا صحبت کرد. همچنین یه بخشی هم داریم نوشتیم تحقیقات مقدماتی، اونجا بحث میکنیم در مورد که ما نظرمون چیه در مورد این تحقیقات مقدماتی که انجام شده در مورد حمید نوری، دستگیریش و اتفاقاتی که مهمه، چیزی که باعث شده اصلا این تحقیقات مقدماتی شروع بشه، منبع و مبنا و منشأش و یه سری نکته ها هست که به نظر ما مهمه که باید بهش اشاره بشه در مورد کتاب هایی که عنوان شده اینجا تو این کیس. نظرمونو میگیم، توضیحاتمونو در مورد این لیست ها که باز دوباره ادعا شده که این اشخاص اعدام شده. این برنامه ماست که میخوایم معرفی کنیم براتون، به حضورتون برسیم.
Men som sagt, försvaret tänkte då
han tog det på dem mars och rum kunde vara kallade mot datter lärmade bakom er sa axola manor, lärmade in morskel vad är bärdörste må vackele må
این کیفرخاص
کیفرخاص خاصیه تو قسمت های مختلفی همونطور که دادستان توضیح شد داده تو توضیح قفی مسام خودش قبل از داد تشکیل دادگاه تو مطبوعات سوالایی شده در مورد اعدام های ادعا شده که الان موکل ما اینجا نشسته کیفر خواهیم میشه بابت اونها هرگز قبلا تو هیچ مقام قضایی یا بررسی نشده مطرح نشده هدف اینم هستش که لحاظ سیاسی هم خیلی مورد توجه همه قرار گرفته مطبوعات و همه چیز و شروع این دادگاه باعث اعتراض ها شد بیرون دادگاه ضد رژیم ایران انواع اقسام پرچم و نمیدونم شعارهایی نوشته شده بود ضد رژیم همه اینا که باعث شده که کیفرخواهی بشه و این ارتکاب جرمی که دادگاه قراره بررسی بکنه باعث شده که وکلای مدافع از دادگاه بخواد که خیلی با احتیاط این ادله اثبات رو بررسی کنیم این کیفرخواست بسیار خاصه به خاطر اینکه در مورد ادعا میشه اتفاقاتی که تابستان 1988 افتاده یعنی تقریبا 33 سال پیش خود این زمان که بسیار زمان طولانیه که گذشته از این جریان خودش مشکل ایجاد میکنه از جمله که بخواد آدم ارزش یابی کنه که آیا این حرف ها طبق قانون باور کردنی هست این اشخاصی که میان میگن مدت خیلی زمان طولانی گذاشته آیا حرف هاشون قابل اطمینانه میشه باور کرد ما میگیم ادعاهایی که میکنن که اتفاق افتاده در ایران 500 مایل از سوئد دوره
و اتفاقات
در یک مرکز تاریخی و فرهنگی که اتفاق افتاده که بسیار برای سوئد غریبه است این آشنایی نداریم باشون و این باعث میشه که باز خودش مشکلات خاصی به وجود بیاره و ما بعدا اشاره میکنیم به این مشکلات خاص وضعیت دیگه ای که یه ذره خاصه که میخوام دادگاه مد نظرش باشه اینه که در طول مدت این 30 سال که گذشته نوشته زیاد نوشته شده کتاب های زیاد نوشته شده در مورد این اتفاق ها خیلی از این اشخاصی که بازجویی ازشون شده خودشون کتاب نوشتن و این کتاب ها اکثرا غالبا کی نوشتن 15 سال تا 20 سال بعد از این که اتفاق افتاده نوشته شده و دادستان همطور که خب هیئت دادگاه آگاهه استناد کرده به ادله اثبات کتبی و اون به فرم به شکل بعضی از چکیده هایی از این کتاب ها که به اونا استناد میکنه و مطرح کرده شد توضیح این در مورد که مخصوصا کتاب هایی که ایرج مستاقی نوشته که خودش شاکی هستش در این برای همینم در خاتمه این قسمت ما توضیح میدیم که نظر ما راجع به این کتاب ها چیه و ما هم استناد کردیم به بعضی از این قسمت های بخش های این کتاب ها همطور که مطرح کردیم در طول سال گزارشات مختلف نوشته شده و از طرف مقامات مختلف جاهای مختلف از جمله ایران تریبونال این بنیادی که هست عبدالرحمن برمان از طرف اونها هم خیلی گزارش نوشته شده و دادستان ها به عنوان ادله اثبات کتبی استفاده کردن مدارک مستند کتبی
Och sen har det också gjorts dokumentär.
Bad dokumentar mustan att han drost shoda.
För det som försvaret också vill nämna.
چیز دیگه ای که ما میخواییم نام ببریم عنوان کنیم و خیلی بهش اشاره میکنیم که خیلی در فضای مجازی خیلی نوشته شده منظورم حتی در مورد خود کشور هم در مورد این ادعاهایی که میشه این جرم رخ داده ادعا نمفرموش نکنیم در مورد این پخش این اطلاعات باعث شده که خیلی خیلی بیشتر شد شدیدتر شد وقتی که موکل ما نوامبر 2019 دستگیر شد خیلی از این شاکی ها بسیار فعالن در فضای مجازی و اونجور که وکلای مدافع متوجه شدن خیلی بحث زیادی بوده در مورد این
و حتی
در مورد شرکت دخالت حمید نوری هم راجع به این هم ما یه قسمت خاصی داریم بخش خاصی داریم که میایم توضیح بدیم الان داریم عنوانش میکنیم ولی بعدا توضیح کامل بیشتری میدیم تو در طول صحبت ها به اون بخش که رسیدیم و به خاطر اینکه اظهاراتی که تو این کیس گفته شده از طرف اشخاصی هستند که یا متعلق بوده اند یا هستند متعلق به که ضد رژیم هستند انتقاد از رژیم میکنند و ناراضی هستند از اینکه رژیم عوض شده و اون موقع باید زیر علامت سوال بر آدم که آیا حرفای اینها باور کردنی هست یا نیست موضع حمید نوری در مورد این ادعاهایی که رخ داده میشه مخصوصا در مورد قسمتی که میگن خودش شرکت داشته مشارکت داشته حمید میگه اینا از خودشون در آوردن اینا کاملا ساختگیه و چون که اینا از منتقدان رژیم هستن اینا را خودشون درست کردن ما میخواییم که همین تو این قسمت شروع نظر خودمون رو هم بگیم که اکثر شاکی ها و شاهد ها که قرار بیاد هم دیگر رو میشناسن یا خوب میشناسن یا میشناسن از خیلی وقت پیش ها این اشخاصی که ازشون بازجویی شده که تو آلبانی هستن اونا مثلا زندگی میکنن تو کمپ هن تو یه کمپ هستن طبق یا اردوگاه هم میشه گفت به این کمپ طبق گفته ما اینا خوندن کتاب هایی که نوشته شده در طول این سال ها گزارش هایی که تنظیم شده مستند هایی که درست شده پخش شده چاپ شده همه اینا رو خوندن کلی از اینا اصلا خودشون همکاری کردن با ایران تریبونال و ازشون بازجویی شده مثلا همین بنیاد عبدالرحمن برومند و اینو میخواییم که مد نظر شما باشه و در ادامه این نظر ما اینه که کلی از این افرادی که بازجویی ازشون شده تو بازجویی پلیس اشاره کردن به کتاب ها یا که نقل قول که دیگران تو کتاب ها اینجوری گفتن یا اینجوری نوشتن تو بعضی از اینها کتاب ها رو با خودشون آورده بودن توی بازجویی تو بعضی از این اشخاص ها در مدون گزارش ها که گفتید اسم اون شخص عبدالرحمن برومند و وقتی که ما نبودیم اونجا بازجویی که شده اینو ما چون میخونیم نظرمون رو داریم میگیم بازجویی پلیس قبلش انجام شده بوده و ما با کلمه مدافع اونجا حضور نداشتیم و ما درخواست کردیم که بعضی قسمت ها که نامشخص بوده که تکمیل شه بازجویی بیشتری بشه که ما بفهمیم منظور چی بود از این بازجویی ها برحال ما میگیم که اینها اکثرشون خوب آگاه بودن در مورد تحقیقات سوئدی از طرف سوئد انجام شده و ما اینو میخواییم از همین الان اشاره کنیم بهش و همچنین بیشتر میگیم تو بخش پنج بیشتر توضیح میدیم به اون بخش که درسیم. اگه خلاصه همه این قسمت کوچیک رو بخوایم بگیم، اینه که نظر ما اینه که اطلاعات بسیار زیاد و وسیع و گستردهی وجود داشته بین اینا در مدت طولانی، و اینها قبل از اینکه تحقیقات مقدماتی انجام بشه، قبل از اینکه پلیس سوئد شروع کنه به این تحقیقات مقدماتی. حالا میرم بخش بعدی. حقیقتی که این اتفاقها که ادعا میشه که افتاده رخ داده 33 سال پیش بوده، در کشور ایران بوده، و این خودش باعث ایجاد مشکلات میشه به نظر من. دادستان 28 اکتبر سال 2020 درخواستی استعلام فرستاد واسه ایران در مورد قانون اونجا و خواستن که بازجویی بشه از جمله کسایی که نام برده شده بود از طرف شاهدها و از طرف شاکیها، مثلا از جمله اشخاصی که جزء ادمنستریشن قسمت اداری زندان بودن در مورد این اعدامایی که ادعا میشه. دادستان از جمله میخواست از محمد، شخصی به اسم محمد مقیسه بازجویی بشه، اینو اسم مستعارش ناصریان، و تاغی عادلی اسم مستعارش داوود لشکری، که توی ادعا میشه توی کتاب های که نقش مهم اینام ایفا کردن هر دوشون در مورد اعدام های ادعا شده. تو این قسمت میخوام یه چیزی رو واضح و روشن بگم که مشخص شه. موکل ما میخواد اسم برای بگه که زندان گوهردشت اسمش گوهردشت نیست، بلکه اسمش رجای شهره، اگر درست تلفظ کرده باشم. ولی ما حالا خودمون رو وفق میدیم، چون اسمی که دادستان مرتب استفاده کرده همش گفته گوهردشت، ما هم همون استفاده میکنیم. قبول کرده حمید نوری، گفته اشکال نداره حالا بگیم، ولی میخواد که شما نام درستش هم بدونیم. دادستان میخواست که از اشخاص دیگه هم بازجویی کنه که میگن اعضای هیئت مرگ بوده، از جمله حسین عالی نایری و مرتضی اشراقی. دادستان درخواست کرده که اگر اطلاعات کتبی در مورد استخدام حمید نوری وجود داره، محل کارش هرچی هست، استعلام کرده بوده از ایران که بهشون بده. و ایران جواب داده هم به ما تا اونجا که ما میدونیم، البته در جواب نداده به درخواست دادستان، و تقصیر دادستان نیست، نمیشه اینا رو مقصر اعلام کرد که اونو جواب ندادن. ولی چیزی که ما میخواییم بگیم تو این قسمت که بیشتر قابل توجهی که گفته شه، اینه که چه چیزی درخواست نشده بوده از دادستان، نه اونی که شده، اونی که نشده. دادستان مثلا به طور مثال اونجور که ما فهمیدیم درخواست نکرده که ما بیاییم ایران ببینیم اون زندانی که صحبتش میشه، حالا گوهردشت چه میدونم دور و برش، اون محل های قبر های دست جمعی که میگن ادعا میشه، درخواست نکرده، نپرسیده اطلاعات نخواسته در از اونا که زندان به چه شکلی، ساختمانش آیا این کوریدور راه روی مرگ بود وجود داره چه شکلیه، حسینیه که اونجایی که ادعا میکنن که اعدام ها رخ میداده، یا اون یکی ساختمونی که بیرون از ساختمون مرکزی زندان بوده که اون روزهای اول یا روز اول اعدام ها اونجا. حالا آدم باید فکر کنه که آخه مگه میشه که دادستان از اینجا بلندش بره به ایران؟ اون دیگه به ما قسمت ما رفتی نداره که بشینیم آنالیز بکنیم، ما فقط داریم میگیم کارهایی که انجام نشده و حالا چه تأثیری میذاره. خب سپاند شد. سپاندان درخواست این هم نکردن که اطلاعات بگیرن در مورد شاکی ها و شاهد ها. در مورد شاکی ها آدم میتونست سوالایی بپرسه و کنترل کنه ببینه اظهاراتشون درست صحت داره یا نه. مثلا آیا اینا محکوم شدن واسه جرمی که خودشون ادعا میکنن؟ آیا شاکی ها اصلا زندان بودن تو این زمانی که میگن زندانی بودن به مدت ارتکاب جرمی که اینا میگن؟ آیا وجود داره مدارک که کتبی به حالت به شکلای حکم یا وقتی از جا به جا کنن؟ اگر بودن کی آزاد شدن؟ از کدام زندان آزاد شدن؟ آیا برگه آزادی وجود داره؟ در مورد شاهدها مثال های زیادی داریم که آدم میتونست بپرسه که نپرسیده نشده. آیا اقوام اونا واقعا زندان بودن تو این مدت؟ تو این مدت زمانی که دادستان ادعا میکنه اقوام اینا در زندان بودن؟ آیا اونها اعدام شدن؟ اگر اعدام شدن کجا، چجوری، کی و به خاطر چی؟
حتی
ما هم به عنوان وکیل وکلای مدافع این سوالا رو میخواییم به جواب داده بشیم. برای همین ما فرستادیم 20 مارس 21 فرستادیم به ایران و ازشون خواستیم که یه سری سوال داریم، لطفا جواب بدیم به سوالای ما. و اینم تحویل دادگاه دادیم، ما جوابی که گرفتیم ما درخواستمون رو که استعلام کردیم. از جمله سوالایی که پرسیدیم آیا گفتیم میتونیم بیایم ایران گوهردشت رو ببینیم که خودمون با چشم خودمون این محل اعدام های ادعا شده رو با چشم خودمون ببینیم؟ گزینه اینه که مدارک به همون داده بشه که نشون بده ساختمون چجوری درست شده، ساختاره و کلن وضعیت فیزیکی ساختمون چجوریه، زندان چجوریه. سوالایی که به نظر من مهمه برای هیئت دادگاه و بررسی اونا و قضاوت اونا این که چجوری این زندان چجوریه، یعنی شکلش چجوریه، ساختارش چجوریه، راه ها چه شکلیه، سلول ها چجوریه، اندازه هاشون چقدر، این راه ها اندازه سلول ها چقدر، پنجره ها چه شکلی درست شدن و جاشون کجاست، محلشون کجاست. مشاهدات و ملاحظاتی که آدم میتونه نتونه انجام بده از یک محل خاصی، از یک پنجره، آیا ادعای که شده میشد اینا رو دید یا ندید، اینا رو میتونستیم خودمون بده. ما سوالم پرسیدیم که آیا میتونین اطلاع بدین در مورد این شاکی ها و شاهد ها و سوال رو کلی مطرح کرده بودیم بدون اینکه اسمی ببریم، چون که اون موقع هنوز علنی نشده بودش پرونده تعهد مقدماتی، اسمی نمیتونستیم بده. حالا چیزی که جواب داده، اونا همکاری نکردن، یعنی سهلنگاریشون یا سهوشون در این که همکاری نکردن و نباید تقصیر همین نوری بذاریم دیگه، اونا جواب ندادن. در کل خلاصه میخواییم بگیم اینه که ایران به هیچ کدوم این سوال جواب نداده. این همراه با اینه که این ادعاهایی که میگن بیشتر از 30 سال پیش بوده به نظر ما باعث ایجاد مشکلات میشه در بررسی این کیس. اینه که اظهارات درست و وجود داره ما نمیدونیم، دسترسی نداریم، این کار رو سخت میکنه، نمیدونیم آیا اتفاق افتاده یا نیفتاده. همه اینا از زمانی که حمید نوری از اون مدت تا حالا که طولانی مورد سلب آزادی قرار گرفته و محدودیت هم داشته و نمیتونسته با کسی تماس بگیره باعث شده که نتونسته مدارک و اسنادی جمع آوری کنه که بر خلاف حرفای دادستان باشه. دادستان به هر حال انتخاب کرده که تحقیقات مقدماتی رو شروع کنه و الان که به اینجا رسیدیم که کیفرخواست تحویل داده دیگه، با وجود همه این مشکلاتی که ما گفتیم که و وجود داره. پیام اون چی شده؟ همه اینه که ما الان اینجا نشستیم و باید برسیم به آخر سر ببینیم در خاتمه چی خواهند گفت و به کجا خواهند رسید. خلاصه همه اینا که بخوام بگم اینه که همه اینا بخواد به اینجا برسه که جوانه به این کار این شده که ما اطلاعات نتونستیم از ایران بگیریم. ما نمیتونیم هیچ چیز رو قبول بکنیم بگیم قبول داریم موافقیم از این بندهای قانونی یا شرط تحققی که دادستان میگه وجود داره. دفاع میخواد اینا توضیح بده این مشکلی که من الان توضیح دادم. این یک عکسه که دادستان توضیح دادش تو گفتش که پنجره های گوهردشت قرار نشون بده این عکس اینجور که ما متوجه شدیم دادستان برای این نشون بده. دلیل وجود داره که ما همین عکس رو نشون بدیم دفاع. این اینه که عکس رو در درجه اول دادستان از ایرج مستاقی گرفته که نوامبر 2019 شکایت اومده فلوت دریکت 31 سال بعد از این اتفاقا میشه. حالا 33 سال دو سال هم که طول کشید. این کتاب این عکس در کتاب هستش که اسمش هست کوریدور راهروی مرگ. این پنجره ها طب اطلاعاتی که ما گرفتی گفتن که فلزی هن و اینجور تا شده که از آدم داخل به بیرون نگاه میکرد فقط آسمان رو میدیده. هدف از این اینجور که ما دفاعی فهمیدیم اینه که فقط نور بیاد یکم از اونا هوا میکم رد شه ولی زندانی ها نتونن حیات رو ببینن یا به حال محیط زندان رو بتونن ببینن بازبینی کنن. در گوهردشت اونجور که ما فهمیدیم یه جور زندان که با امنیتی خیلی بالا بوده درجه شدیدی بوده و کلا روتینای کارشون هم بسیار از امنیتی بالا بوده. حفاظت یا امنیت وقتی که راجع به اوی شما اجازه ندارین بریم نه جورنالیست هستی نگهبان بیرون نیست فقط ما این بحثت دو نفر اومده تو از حضار ولی اونجوری وارد شده بودن اجازه نداشته باشن. در مورد این پنجره ها دلیل هست که بعدن وقتی که بازجویی میشه از شاکی ها راجع به این پنجره ها صحبت خواهیم کرد که آدم چی میتونه ببینه و چی میتونسته ببینه و چی نمیتونسته ببینه. همه این سوالا رو خواهیم پرسید در موقع در حین بازجویی. حالا پایانی که داریم از چیزی که هدفمون از گفتن اینا چی بود اینه که دادستان درخواست نکرده که دسترسی به زندان پیدا کنه. نه دادستان نه دفاع نه دادگاه هیئت دادگاه هیچ کدوممون نداریم کنترلی که بی‌طرف باشه در مورد این پنجره ها. برای همین هم خیلی اوضاع احوال نامشخصی وجود داره در مورد این و برای همین ما استناد به این عکس میکنیم. میبینین که آیا این از کجا بفهمیم این عکس عکس پنجره گوهردشت سال 1988 این کرکرهای فلزی چجوری درست شده؟ آیا میشه اینا رو اینجوری تا کرد به این طرفی که میگن چجوری و چه مشاهداتی آدم میتونه بکنه؟ چه چیزایی میتونی ببینی از هر پنجره اگر این کرکرهای فلزی بشه تا بشن؟ اگر ایرج مستاقی تو کتاب خودش زندگی در راهروی مرگ 2020 توضیح داده که چجوری این کرکرهای فلزی میتونه تابش و زاویهشون چجوریه. و در چیز اصلیش، قسمت اصلیش که تو کتابش هم ذکر شده، مال 2006، اینه که این توضیح که میخواییم بدیم در مورد جمعه 29 جولای 1988، یعنی روز قبل از اعدام های ادعا شده. با این شروع کنم که ایرج مصداقی طبق کتاب، کتابی که 2006 اون موقع تو سلول انفرادی بوده خودش، نوشته که روز قبلش یعنی 28 دو تا پای گاو پیدا شده بوده، یا چیزه جک این جک که ماشین قرن تو سلول پیدا کرده بوده. جمعه 29 جولای یادش اومده که این دوتا جک ها، حالا دیلم جک چی بذاریم اسمش، اونجا هستن 50 سانتی‌متر، و خودش توضیح میده اون که کوتاه‌تر بوده رو بلند کرده و گذاشته اون قسمت اون قسمت که جوش شده بوده، جوشکاری شده بوده، این نرده های میلای آهنی و فشار آورده یا و سفت فشار داده و این منجر شد به این که گوشه این میله ها دفرمیرات بشه، شکلش عوض شد. و بعد از اون موقع میتونست که حیات زندان رو ببینه از اون زاویه. با یکم تلاش بیشتر تونست حتی ترافیک هم که از بیرون زندان رد میشد رو ببینه. توضیح میده که اونجا کنترل بهتری داشتش نسبت به محیط اطراف خودش. دفاعی میخواد بگه که ایرج طبق این حرفای خودش 1360 زندانی شده، یعنی اون موقع 7 سال زندان بودش، یکم بیشتر. تا اونجا که ما متوجه شدیم 1984 آوردنش گوهردش، یعنی 29 جولای 88، یعنی یه روز قبل از ادامه ادعا شده تو سلول انفرادی بود. یکی از این دیلما یا جکا استفاده کردش که میله ها رو تا کرده بود، از اونجا تونسته بود یکم از این زندان حیات و زندان رو بگیر. خب ما میگیم خیلی مهم بود اگر می رفتیم گوهرداش یا می دیدیم این پنجره ها رو واقعا که چجوری درست شدن، برای اینکه کنترل کنیم ببینیم آیا اشخاصی که با اینایی که بازجویی ازشون شده توضیح دادن درسته، اصلا امکان پذیر هست چیزی که میگم یا نه. همچنین در مورد ساختمان زندان بازم از این نوع مشکلات وجود داره، مشکلاتی که زیر ارمت سوال میبره همه چی را. این عکس ساتلیتیه که دادستان استناد کرده باش. خب ما اینو زیر علامت سوال نمیبریم، زیر سوال نمیبریم، درسته از بیرون این شکلی به نظر میادش، عکس ساتلیت دیگه نشون داده دیگه. اینه که آمفی‌تئاتر هم اونجا وجود داشته بیرون ساختمون که علامت گذاشتم، باز هم قبول داریم. دادستان همچنین استناد کرده به نقشه هایی که از کتاب ایرج مصداقیه و ادعا میشه که چه اتفاقی اونجا افتاده. تو یکی از این نقشه هایی که ایرج به دادستان داده در بازجویی خودش 14 نوامبر 2019 که در صفحه 33 تو صورت جلسه هستش، توی F3 پروتکل F3 در این دادستان نقاشی کشیده که این هیئت مرگ طبق ادعای دادستان دفترشون کجا بوده؟ همون اتاقی بوده که دادیار و دستیارش اونجا دفترشون بوده و طبقه همکف زندان بوده. اینم باید اضافه بشه که ما میخواییم اضافه بکنیم به متریال دادستان، اینه که در حال حاضر این ساختمانایی که سمت چپ این راه روی که میره به حسینیه، اونی که نزدیک ترین به حسینیه شماره یکه، اونی که دور از حسینیه شماره شیشه. ما اینو اضافه میکنیم، اضافه که ماده و کلا مدافع اضافه میکنن. این توی کتاب رقص چی بود؟ سی مرغای رقصنده توی کتاب اون نوشته صفحه 45 پروتکلی که اضافه شده مازاد شما دوه
و صفحه
کلن این ساختمون ها توضیح داده شده تو 16 نقطه. این ساختمون سوم از حسینیه که زرد ما زرد کردیم اونجا، اینجا طبق ایرج سالن ملاقات بوده و کتاب خونه قرار بوده اونجا بشه. این ایرج تو کتابش که الان دیگه شده شماره 12، چهارمین ساختمون از حسینیه ما سبز کردیم اینجا رو. اینجا طبق کتابش مال 2011 دفترشون بوده، دفتری که اعدام های ادعای اون جا رخ میداده، ولی تو کتاب اون 11 نوشت. حالا مقایسه میکنیم این دوتا نقشه ها رو با هم دیگه، میبینیم فرق داره با هم دیگه. اونی که این رج داده به پلیس 2019 که داد ستانم استناد به اون میکنه، دفتر اناد کمیته توی سه بود، دفتر هیئت مرگ تو ساختمون سه بوده.
2011
اونجاشون شده ساختمون ما میگیم چهار بهش، اینجا دفترشون اونجا بوده. منظور چون تحقیقاتی انجام نشده ما نمیتونیم واقعا اینا رو ارزیابی کنیم، چک بکنیم بگیم درسته درست نیستش، وقتی که شاهدها و شاکی ها اومدن در مورد این کیس گفتن. نظر ما اینه که همچنین از طرف دیگه بخوایم نگاه کنیم، خیلی حرف هاست که تغییر پیدا کرده، حرف های ایرج توی این 30 سالی که گذشته از اون اول تا حالا کلی تغییرات پیدا کرده و اینا همه ادعا میشه. اون شخصی که اسمش حمید عباسی چه کارا کرده، حالا باز دوباره تو جلوتر میگیم. این قسمت اولیش بود که توضیح داده بودیم. حالا هم کار
قسمت دوم که صحبت که من پایین بکنیم گزارش هایی هستش که مال ایران تریبونال هست، همینطور که دادستان در این مورد صحبت کرده، ما هم میخواییم در این مورد صحبت بکنیم و این چیزهایی که میخواییم صحبت شو بکنیم. حالا دادستان خیلی زود در مورد ایران تریبونال چی گفته و چه نتیجه گیری کرده خیلی اهمیت میده. این چیز که تریبونال گفته اینا رو به عنوان ادله اثبات کتبی اینجا دادن، از جمله اینکه حمید نوری به خود توی این اعدام هایی که ادعا میشه انجام شده بخواهش چرک داشته باشه. همطور که دادستان گفته بود تریبونال دو قسمت داشت. دل اولش این بود که گفتن کمیته حقیقت یا و اون قسمتی بوده که تحقیقات رو انجام داده که اینا توی لندن 2012 جمع شده بودن. خود تریبونال توی هاگ در اکتبر 2019 بوده و این حکمی که بعدا در مورد صحبت کردن صادر کردن 2013 در حقیقت.
Sanningskommissionens rapport finns på sidan 1-231
i protokollet J1. Vilka sidor var det?
1-431.
Alltså sommar 1-400.
Och
sammanlagt 75 personer hördes. 75 personer i tribunalen rafta sohbat kerdan.
Några av de mördade personerna är
bazi az unha
målsägarna och vittnen i det här målet.
Tu in parvande juz be shoki va shahida hastan.
En omfattande del av den här rapporten består av
personer zyadi az in shis hoye ke gozashi ke hast in ke in shahida va in shoki ha che chizayi ro گفتن چه شهادتی دادن. ما میخواییم بگیم که ایران تریبونال یه سازمان هستش که از طرف فامیلای این کسانی که مدعی میشن که اعدام شدن در دهه 80 از اون تشکیل شده و داستان اولش که صحبت میکرد میگفت این سازمان این یک حرکت مردمی بود که توسط مادران خاوران تشکیل شدن.
ولی
ما میگیم که این سازمان رو نمیتونه آدم بگه که اینا به اصطلاح چی میگن او شکل یا حرفزات به طور آدم نمیتونه بگه که اینا بی‌طرفن.
Okay.
و این تریبونال نتیجه گیری که میکنه بنابراین چیزی نیستش که آدم بخواد که به اون استناد
کنه
چون خود تریبونال خواهد کردنش فرق میکنه با این سیستم قضایی سوئد برای بکلای دفاع این هرچی که مهمه که بگن که چه فرقهایی وجود داره که دادگاه بدونه که این پروسه به چه صورت انجام شده. در درجه اول این نقطه 6 که چه جوری کار کرده چند تا شاهد رو اجازه داده بودن که شهادت خودشون بدن که این طبق قانون سوئد درست نیست و این که وکی مدافع میگن که اون کسانی که شهادت میدن به عنوان یه فرد ناشناس این از نظر امنیت قضایی درست نیست. درجه دوم تمام شاهدا در از قبل کتباً شهادت خودشون به تریبونال فرستاده بودن
و اینها رو
وکیل مدافع میگه که اینا رو این تریبونال خونده بوده قبل از اینی که بخواه شهادت بدن. این یه چیز هستش که برای سیستم قضایی سوئد عجیبه غریبه. در جلسه سوم این هستش که هیچ کدوم از این شاهدا سوگن یاد نکردن نه وقتی که شهادت کتبی دادن نه شفاهی. یعنی در حقیقت اطلاعاتی که دادن تحت قانون مجازات نبوده.
Vidare framgår av punkten 13
از نقطه 13 از گزارش تریبونال نشون داده که نماینده ایران در این جلسات حضور نداشته.
و تا
اینجایی که وکیل رای مدفع میدونم کسی دیگه هم نبوده اونجا که بخواد که از منافع ایران دفاع کنه تو این پرونده.
Det innebär att processen inte kan anses ha varit akkusatoriskt med två likställda
parter. Det är inte så att två taraf mosavi med توی دادگاه‌های سوئد میخوان اونجا حضور داشته باشن. در هر حال با کلام میخوان میگن که چند تا چیز رو که عکس همه روش نشون دادن در مورد این گزارش صحبت شو بخواه اینجا. هفتاد و پنج نفر توی تریبونال شهادت دادن.
از این هفتاد پنج نفر
فقط یک نفر حمید نور عباسی رو اسم میبره
و این
شخص شاهده شماره 44 بوده
توی این رسیگی ها.
حالا اسمشو منم شاید درست نتونم
خاطره مونی شغروان
خاطره
مونی شغروان
مونی شغروان
سوم påstås ha haft en syster som avrättades sommaren 88.
Idag kallade jag Kaharish där Tobesson är här sådär här.
Och hennes vittnesmål finns på 302 och framåt på protokollsbladet.
Där inker shahadatish tog Safiye 302 av protokollet J1 utgjortare.
I slutet av hennes förhör har det antecknats att vittnet hade tillhandahållit information
i tribunalen att han och Nouri
Abbasi var en ny medlem i den så kallade dödskommissionen.
I tribunalen gav det att Hamid Abbasi är en ny medlem i den kommittén.
Redovisas dock ingenstans. Men det är inte utlösa
var jag har madame nämnt att det här utlåtet är från vilka eller vem
som
gör kommissar de här مشاهدات چه کسی بوده که این ادعاها رو اینا کردن در این رابطه آدم میتونه در نظر بگه که همین نوری عباسی بخواد جز به همین کمیته مرگ باشه چیزی نیستش که دادستان گفته باشه توی این پرونده
مونی شغروان
این مونی شاد روان طبق این گزارشی که برای تریبونال داده نگفته که عباسی چه سمتی داشته یا تو چه زندانی کار میکرده
که اینو میگم که همینطوری
که دادستان گفتن که این کمیته من در اوین هم کار میکرده
och Mouni Shagravan
Mouni Shagravan اطلاعاتی که به تریبونال داده باعث شده که پلیس سوئد باهاش تماس گرفته در این مورد یه یاد داشته هستش از 7 ژانویه
2020 که
اونجا نمیشه که مونی شغروان شاهد یا شاکی شماره 44 در این تریبونال بوده
و
طبق این یاد داشته که هست دلیل این که این شخص این اسم رو به تریبونال گفته اینه که در موردش تو کتاب ایرج خونده بوده و در موردش شنیده بوده و بازداشت داده میشه که خودش هیچ وقت نه همین نوری رو دیده نه باش حرف زده حتی اسمی را هم نمیتونست بگه که این حمید نوری رو خودش دیده باشه برای همین با تلاش میخوان بگن که این چیزی که توی گزارش ایران تریبونال نوشته شده که
tribunalen redogör i punkten 6.3.4 och det här presenterade
åklagaren i sin sakframställan. Såfattar ska mycket där man vill såfattar.
Att Hamid Abbasi Nouri var en assistant prosecutor, alltså en dadiar.
Dadiar var det.
Och att han var medlem i dödskommissionen på Gohardash. Och
inte i mark där Gohardash var det.
Och som jag nyss
همطور که من الان گفتم این اطلاعاتی نیست که مونی شغروان گفته باشه توی شهادت خودش این شهادتی که اون داده اون نگفته که عباسی دادیار بوده یا این که توی گوهردش کار میکرده
försvaret ställer sig därför frågande till vilka uppgifter tribunalen grundar den här beskrivningen
på. In tribunal
försvaret uppfattning är att åklagaren inte är gällande att vår klient Hasse Nouri var dadiar på Gohardash utan någon form av vice dadiar.
دادیار نبوده توی گوهردش بلکه دستیار دادیار بوده
چون
دادیار دستیار دادیار یا یه سمت دیگه شبیه این داشته دادستان وقتی که صحبت خودشون میکرد این قسمتی که مال گزارش تریبونال هست به استناد کرده که عباسی که این دادیار بوده
و enligt den här beskrivningen
i rapporten var Abbasi så vill försvara kuffaren inte en medlem av kommittén snarare en kommitté som
ackompanjerade
kassi bude ke in kommittén ro bestora hamgöri mikard be hamkari bash mikard
och jag vill också tillägga att den här informationen är hämtad från en bilaga till sanningskommissionens som man kallar
این پیوسته هست برای گزارش که این کمیته حقیقت یابی
که اینجا آدم دو تا
چیز وجود داره که توضیح میگه که عباسی کی هست و اینکه نقشش تو گوهر دستش چی بوده این اطاعت متفاوته تمام این قسمت رو داستان صحبت نکرد در موردش مال تریبونال که در ادامهش میگه حالا من خودم از انگلیسی ترجمه میکنم که اینجوری حدودا نوشه به انگلیسیش که ناصریان دابلاشکری و حمید عباسی
framträdde oftast som klagande eller vittne.
معمولاً به عنوان یه شاکی یا شاهد بودن و برای این بوده که اینا بخواد کمیته رو راضی بکنن که حکم اعدام صادر کنن برای این زندانی اون کسان که حق داشتن اونجا رای بدن یا نظر خودشون بدن کسانی بودن که طبق دستور خمینی توی اون کمیته بودن
نایری اشراقی
و نماینده وزارت اطلاعات اینا بودن نقطه 28 توی گزارش تریبونال
24
که صفحه 24 که توی پروتوکول پیوست پروتوکول هست این هستش که این مدرک اثبات سی
این رو
مستر بابک اماد به تریبونال داده بوده
این بابک اماد
رو ما میگیم که تریبونال باش اصلا صحبت نکرده بوده یا اینکه نگفته که این اطلاعات رو از کجا آورده تو این مدرک اثبات سی و اینکه توی بازجویی پلیس سوئد هم نیست.
Den här Babakiman har
Babaki så
försvaret
för hon säger att
ma delar med den
bodde
ke
in kommakade ke in tribunal be vujud biyad va توی این kommit tashfaq
kon tribunalens hemsida
tidigare var که آدم توی سایت تریبونال آدم میبینه
اینا رو میکنه
که ایرج مستاقی و نیما سروستانی که ما بعدا در موردشون صحبت خواهیم کرد
اینا هم
توی این پروژه ایران تریبونال فعال بودن یا دست باشن ایرج طبقه این چیزه که اینجا گفته میشه این به اصطلاح نماینده یا سخنگوی تریبونال بوده و نیما سروستانی اون قسمت مطبوعاتش به اصطلاح بوده از این اطلاعات که تو این سایت وجود داره نیما سروستانی یک کسی هستش که فیلم های مستند میسازه و اینکه برادرش به عنوان زندانی سیاسی کشته شده
försvarets uppfattning
برداشت
مکلمان
با این هستش که این چیزهایی که توی یه مدرک اثبات سی هست از کتاب ایرج میاد تمشکای ناآرام مال 2006 این رو آدم مقایسه میکنه که اون چیزی که به انگلیسی هست توی مدرک بسی و اون متنی که توی کتاب ایرج مثل خصم 2006 از تمش پایین آرام. من حالا نمیخوام اینا بخونم، ولی این مقایسه که آدم میکنه اینه که این چیزی که توی مدل اثبات سی هست، این چیز هستش که تو کتاب ایرج هستش، اینه که این چیزی که توی مدل سی هست که طرف چپ آدم میبینه روی این پای پویت از فارسی به انگلیسی ترجمه شده، این چیزی که قسمت دست راست که ایرج نوشته از فارسی به سوئدی ترجمه شده، میتونه نشون دهنده این باشه که از نظر زبانی چه اختلافاتی وجود داره، ولی آدم میبینه که در حقیقت همون متنه.
försvarets
slutsats uppfattning är att det är sant att همه این چیزایی که تو گزارش تریبونال هست در رابطه با حمید عباسی و اینکه مدعی شدن که چه کار بوده، این همش از کتابهای یا اثر ایرج میساقی هست و این چیزی که توی گزارش تریبونال هست، این که وکیل مدافع میگن که آدم باید اینو در نظر بگیره که این تریبونال بی‌طرفیش رو آدم باید در نظر بگیره که بی‌طرف بوده یا نه.
تریبونالنس دوم حکمی که 5 فوریه 2013
حکمی که این تریبونال صادر کرده مال 5 فوریه 2013 هست که میگن حمید عباسی یا حمید نوری، اسمش اصلا اونجا نیومده، این برداشت هستش که ما داریم، ولی اسامی دیگه هست که مدعی شدن که اینها مثلا ناصریان، لشکری، نیری، اشراقی، پور محمدی که اسم اینا اومده. حالا مداره که دیگهی که به عنوان عدله یک کتابی هست، این مالی چیز هستش که عبدالرحمن برومن سازمان اونان دادن بیرون که جفری رابرتسون اینا رو آورده تو کتاب خودش که مارس سال آینده به عنوان شاهد قرار بیاد. این شخصی که با اسم این که این سازمان چه اسمی داشته باشه، این عبدالرحمن برومن هستش، و تا اینجای که ما فهمیدیم در هر حال ایشون یه شخص ایرانی بوده که فعال سیاسی بوده توی یه نشنال فرونتن ملی، جبهه ملی که در جبهه ملی کار میکرده. این حزب این بعدن با مخالف آیت الله خمینی شدن، با هم دیگه به سایه اختلاف پیدا کردن. 81 خمینی، آیت الله خمینی این سازمان رو قدغن کرد. تا اینجا که ما میدونیم این حزب هنوز تو ایران قدغنه. عبدالرحمن برومن رفت به پاریس و سال 1979 اونجا پناهندگی سیاسی گرفت. این سازمانی مثل این نمیتونه بی‌طرف باشه där i rapporten.
I rapportens inledning kan jag
bland annat följande. Så gozoresh, inturi omade.
Nu översätter jag lite fritt också.
Hala, man hamtot tarjuma mikona be suedi barfot.
Jeffrey Robertson avslöjar
noggrant
det fanatiska demokratiska tänkandet som ledde till massmordet.
طرز فکری که باعث میشه که قتل عام بخواد انجام بشه. دگول ایتفا فورتنه تیسه منینگن تک
سم جیانون فاده
این
täckte över
in lo anjom
tode
ke ba ba esem she ke ke tamam in kasani ke az nazar siyasi mukhalif budan in hukm akhar va kar akhar ro baray ina انجام دادن. حالا این چیزی که ما برداشت میکنیم از اینکه این چی نوشته منظور چه این هستش که یکی از این اهداف این بوده که آدم بتونه ببینه که چه کسانی بودن توی این یعنی دست داشتن توی این اعدام ها و این گزارش یک پیوسته داره که شهادت توش داره به اضافه این اظهار نظرهای عمومی که شده این پیوسته که هر زمینی که داره بیشتر در رابطه با این چه اتفاقاتی افتاده و این که مدعی میشن که چه کسانی بودن که این کار رو کردن که این هم باز داستان به عنوان مدرک اثبات ازش استفاده کرده. چند تا از این شاکی ها و شاهد ها توی این گزارش حرف های خودش رو زدن، توضیح هایی اونجا دادن، از جمله ایرج مستاقی هست، حمید اشتری، مهدی اصلانی، منوچهر اشحاقی، حسین ملکی، عبدالرزا شکول هی، مهداد نشاطی ملکیان و رضا شمرانی. و این گزارش ها و زمیمش 530 صفحه هست و این که نه همین نوری یا همین عباسی توی این 530 صفحه اصلا اسمش نیمده ولی یک سری عکس‌العمل‌هایی که داره روی این گزارش که به نظر ما این اهمیت داره توی این دوتا مدارک، یکی همین گزارشه، همین هم زمیمش اسم نایری 126 بار اسمش اومده، ناصریان 99 بار، اشراقی 68 بار، لشکری 60 بار، رئیسی 7 بار، پور محمدی 5 بار، بعضی دیگه که مثلا اینها وقت بودن، مثلا جواد یکی دیگه شون عادل و حتی عرب که اونم داد یار بوده. همینطور که گفتم هیچ کس نه اسم حمید نوری یا حمید عباس رو آورده،
اما اون زاربین دیگه نامشون کاملا چندین بار تکرار شده بوده، حتی اینا اونم اسم نگهبان ها را گفتن، مثلا جواد و عادل اسمشون برده شده و حتی یک شخص دیگه ای به اسم عرب که دادیار بوده در گوهردش برده شده عنوان شده. ما بعدا بر میگردیم به این اشخاص و به این عرب بیش توضیح بیشتری خواهیم داد. اینا رو باید وقتی که داستان ادعایی که داره در مقابل اون ادعاهاست که ما داریم میگیم که این ادعامون که حمید عباسی که داستان ادعا میکنه موکل ما حمید نوریه، اون مشارکت داشته، جزو هیئت رؤسای زندان بوده و علاوه بر اون ادعا میکنه وظیفه خیلی اساسی و مرکزی داشته توی این اعدام ها. این ادعای دادستان حتی در گزارش های امنستی بلاد سوکت سیکرت که استناد شده به عنوان مدرک از طرف دادستان، اسمی از حمید نوری یا حمید عباسی برده نشده.
detsamma kan sägas om
Amin همینطوری بگیم در مورد این گزارشی که از طرف امنیستی کریمینال کاور اپ به انگلیسی اسمشه که اسم همین بوده دادستان استناد کرده همه نه اما بعضی قسمت ها از این گزارش رو استناد کرده بهش دادستان نوشته این به انگلیسی inquiry into the 1988 mass execution ایران در مورد ادامه‌ی همونی که تو JVMI 2017 صحبت شده استفاده
شده
این JVMI تشکیل شده از افراد خانواده خویشاوندان کسایی که اعدام شدن اون موقع 1988 و دادستان وقتی که توضیح داد که خیلی اینا رابطه نزدیک با مجاهدین دارن خودشون هم گفتن دادستان خب حالا ما این زیر علامت سوال میبریم درست مثل همون ایران تریبونال که زیر علامت سوال بردیم این و سازمان عبدالرحمن برومند سازمان بنیاده اینها بیطرف نیستن قضاوت های اینا هیچ اطلاعاتی برای همین از روی اینها که تهیه شده از لحاظ اینکه بیطرفی باید معرفی می شدن درست نیستن از اون جنبه دادستان توضیح داد عکس نشون داد که ادعا میشه که این محمد مغیثه هستش شخصی که ناصریان تو گوهردش صداش میکردن مستعارش ناصریان بوده این عکس سمت چپ تو از گزارش همون جی و ام آی 2017 از گزارشات اونا تهیه شده و دادستان اینو معرفی کرد که توی سازمان ملل برای حقوق بشر صحبت میکردن این عکس رو معرفی کردن اونجا ما ادعا میکنیم که این عکس عکس ناصریان نیست ایرج مشتاقی تو کتاب در راه زندگی در راه مرگ عکس چاپ کرده از ناصریان صفحه 308 383 و ما این عکس رو دادیم دیروز تحویل هیئت دادگاه دادیم به عنوان اسناد کتبی این عکس راستیه که ناصریانه یعنی مولایه اصلا این بعد دادستان بعد از اینکه پای استراب گرفته بودیم مثل که بهش اطلاع دادن که عکسی که سمت چپ گذاشتن ناصریان نبوده بهش گفتن و ما میگیم که حتما حدس میزنیم که ایرج مستاقی بوده که تو پاوس که استراب گرفتیم رفته گفته که این عکس رو نیست حالا پوان ما چی از اینجا چیزی که میخواییم بهش اشاره کنیم اینه که ناصریان یکی از اون افرادیه که اسمش خیلی زیاد اومده در طول سال تو تمام ادعای اعدام های ادعا شده خیلی از این اشخاص تعریف کردن که از صبح میدیدیمش هر روز میدیدیمش تو زندان و اونو میشناسیم ما با این که چشمبندی هم که زندانی همش به چششون بوده با وجود این اینو میشناسیم علی رغم اینه که ما الان ادعا کردیم که جی وی آی که رابطه نزدیک با مجاهدین داره بعد از 30 سال نوشتن و ادعا کردن چاپ کرده از یه عکس یه شخص دیگه ای را که اصلا مولا هم نیستش این شخص اینجا دیگه فکر کنم وقت ناهاره چون بعد از اون میاییم دیگه قسمت بخش حمید نوری مرسی تشکر میریم ناری بعد ناهار بس یک ساعت و نیم 13 و 25 دقیقه. سر اینجا باید غذا بخوریم.